شب مشتاقان تاریک بود اما نومید نباید بود از روشنی بامی.
شمایی که شب بیدارید و یا به خاطر شغلتون تا این ساعت شب بیدار موندید، بهتون خسته نباشید میگم و دعوت میکنم که از مجموع برنامه بخش سوم رادیو سبا صدای شادی آفرین شنونده برنامه بعدی ما باشید. بفرمایید.
هزار افسان به نام خدای یگانه مهربان. سلام، آرام باش، آرام باش چشمهای جوشان اشک را که چشمهای کودکانت را پر کردند بخوش کن. آنان را با قصه ها، این ربایندگان شیرینی جلوه های ناکامی ها دلداری ده. وقتی افسانه‌ای رو میخونیم گویی که سال هاست با آدمیه. راستی راز افسانه ها در چیه؟ افسانه‌ای رو براتون نقل میکنم به نام افسانه لباس جدید پادشاه، برگرفت از کتاب افسانه های مردم دنیا با ترجمه از محمد غصاب. در روزگاران قدیم پادشاهی بود که از لباسهای جدید و رنگارنگ خیلی خوشش میومد، طوری که تمام پولش رو میداد لباس میخرید. این پادشاه نه به سربازاش اهمیت میداد، نه به مردم کشورش، حتی کاری به کار علم و هنر و اسبسواری هم نداشت. اگرم یه وقتایی به سراغ این کارها میرفت، فقط برای این بود که لباسهای تازش رو به رخ این و اون بکشه. پادشاه برای هر ساعت روز یه دست لباس خصوص داشت. افرادش هم به جای این که همیشه بگن پادشاه توی اتاق کارشه، میگفتن توی اتاق مخصوص لباس هاست. زندگی توی اون شهر عادی و معمولی بود، اما مثل هر شهر دیگه‌ای هر روز عده‌ای غریبه به خاطر پیدا کردن کار یا گشت و گذار به اونجا می اومدن. در یکی از همین روزها دو تا مرد زیرک به شهر اومدن و اعلام کردن که ما پارچه باف و خیاطیم و میم بهترین پارچه های دنیا رو برای پادشاه ببافیم و با اون لباس های عالی بدوزیم. خلاصه چند روزی سر و صدای این دو مرد زیرک توی شهر پیچیده بود و بالاخره یه روز هم گفتن پارچه‌هایی که ما میبافیم از لحاظ رنگ و لطافت نظیر نداره، اما فقط آدمای دانا باید اونا رو بپوشن. اگه آدم احمقی لباس ما رو تنش کنه، لباس رو به تن خودش نمیبینه، چون لباس‌ها نامرئی میشن. هر کس نادون باشه این لباس‌ها رو نمیبینه. پادشاه پیش خودش فکر کرد که اینا باید لباسای زیبایی باشن، اگه من از این لباسا بپوشم میتونم بفهمم چه کسایی عقل دارن و نادونا کیا هستن. بله، باید هرچه زودتر دستور بدم تا تا اینا یه لباسی از پارچه های عجیب غریبشون برام بدوزن. پادشاه پول زیادی به خیاط های زیرک داد و سفارش کرد که هرچه زودتر زیباترین لباس دنیا رو براش آماده کنن. دو تا مرد زیرک با سفارش پادشاه برای دوخت زیباترین لباس دو دستگاه قلابی دست و پا کردند. بعد نشستن و شروع کردن به بافتن خیالیشون، اما در حقیقت چیزی روی دستگاه بافندگی نبود. مردها نخ رو برداشتن و توی کیسه های خودشون گذاشتن و تا خود صبح پشت دستگاه های خالی کار کردن. پادشاه با خودش فکر میکرد ای کاش میدونستم که اینا دارن برام چی میبافن. دلم میخواد لباسی برام درست کنن که تمام پادشاه‌های دنیا از دیدن اون انگشت تعجب به دهن بگیرن. پادشاه زود از فکر خودش ناراحت میشد، چون که خیاط‌ها گفته بودن هر کس احمق باشه نمیتونه لباس‌ها رو ببینه. بنابراین با ناراحتی فکر کرد که بیشتر پادشاه احمقن، پس نمیتونن لباس زیبایی منو ببینن. پادشاه خودش رو مرد دانایی میدونست و یقین داشت که میتونه لباسها رو بعد از تموم شدن کار ببینه. پادشاه برای دیدن لباسهای جدیدش لحظه شماری میکرد. هر روز یه نفر رو میفرستاد تا ببینه کار چجوری پیش میره. پادشاه یه روز با خودش گفت خب امگه باید وزیر پیر و با وفام رو پیش بافنده ها بفرستم. اون بهتر از هر کس دیگه میتونه پارچه رو ببینه، چون که از همه ما باهوش تره و هیچ کس هم نمیتونه به خوبی اون کارها رو راست ریست کنه. این شد که پادشاه وزیرش رو فرستاد تا از نزدیک پارچه های عجیب و غریب رو ببینه و پادشاه رو از پیشرفت کار باخبر کنه. وقتی وزیر نزد بافنده ها رفت، دید که پشت دستگاه های خالی بافندگی نشستن و مثل اینی که دارن کار میکنن. وزیر چشاش رو خوب باز کرد و بعد از کلی نگاه کردن با خودش گفت ای خدا، من که اصلا چیزی نمیبینم، چه بلایی سرمون اومده؟ و باز بیشتر و بیشتر دقت کرد و چشم دوخت به دو مرد زیرک که همچنان پشت دستگاه های خالی بافندگی در حال کار بودن، اما بازم چیزی ندید. خیاط های زیرک که تعجب وزیر رو دیدن از اون خواهش کردن که کمی نزدیکتر بیاد. بعد از اون پرسیدن که به نظرش نقشه ها و رنگامیزی پارچه چطوره. وزیر از ترس اینکه اونا نفهمن احمق و کودنه با دقت تموم به دستگاه های خالی نگاه کرد، ولی بازم چیزی ندید. با وجود این نتونست حرفی بزنه، چون اصلا هیچ پارچه ای اونجا نبود. وزیر با خودش گفت یعنی راستی راستی من احمقم، اصلا فکر نمی کردم که این طور باشم. حالا هم هیچ کس نباید این رو بفهمه، یعنی من به درد مقام وزارت نمی خورم؟ نه، پارچه هم نباید بفهمه که پارچه ها رو ندیدم، نباید بفهمه. در همین موقع یکی از خیاط‌های زیرک گفت خب جناب وزیر اعظم، نظرتون درباره نقش و نگار و رنگ این پارچه چیه؟ به نظرتون پادشاه این رنگ پارچه رو میپسندن؟ وزیر از پشت عینکش نگاهی کرد و گفت زیباست، واقعا که زیباست، هم خوش نقشه هم خوش رنگ. من مطمئنم که جناب پادشاه از رنگی که شما انتخاب کردین حتما خوشش میاد. وزیر بعد اضافه کرد خب من باید برم و هر چه زودتر به پادشاه خبر بدم که شماها چه لباس زیبایی براش درست کردین، چه نقش و نگاری، چه رنگی. به 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 به.
بافنده های زیرک از وزیر ابریشم و نخ طلایی خواستن تا بتونن کارشون رو تر پیش ببرن و هر چه زودتر لباس پادشاه رو آماده کنن. وزیر هم به اونا گفت من فوراً کسی رو میفرستم که هر چه نیاز دارید برای شماها بیاره. بافنده های زیرک از وزیر تشکر کردن و دوباره پشت دستگاه های خالی نشستن و کارشون رو ادامه دادن. وزیر هم به نزد پادشاه برگشت. چند روزی گذشت. پادشاه این بار یکی از دانشمندان شهر رو برای سرکشی به کارگاه بافنده ها فرستاد تا وضع بافنده ها رو ببینه. اونم مثل وزیر هرچی نگاه کرد چیزی جز دستگاه خالی بافندگی ندید. بافنده ها از دانشمند پرسیدن قربان میبینین چه پارچه خوش نقش و نگاری بافتین؟ بعد هم شروع کردن به نشون دادن نقش ها و ظرافت های پارچه قلابی. دانشمند بیچاره وقتی که دید نمیتونه پارچه رو ببینه خیلی دلش گرفت و با خودش گفت پس من اینقدر احمق بودم و نمیدونستم. بعد آهی کشید و دم داد نه، نباید کسی از احمق بودن من خبردار بشه وگرنه آبروی چندین سالم میره. آخه من یه دانشمندم. بعد زیر لب گفت البته یه دانشمند احمق. دانشمند با این حال شروع کرد به تعریف و تمجید از رنگامیزی و طرح پارچه و بعد با هیجان اعلام کرد به زودی لباس زیبا و شگفت انگیز شما بر تن پادشاه همه رو به حیرت و تحسین با می داره. شما واقعا هنرمندید، هنرمندهای تمام عیار. خلاصه دانشمند پیش پادشاه رفت و با خوشحالی گفت قربان لباس زیبای شما رو دیدم، واقعا شگفت‌انگیز و زیباست. من مطمئنم وقتی مردم اون رو تن مبارک شما ببینن انگشت حیرت به دهن میگیرن. چه رنگی، چه طرح و نقشه. این لباس زیبا قربان فقط و فقط برازنده شخصیتی چون شماست. پادشاه که از شنیدن این تعریف ها دلش بیقرار تر شده بود تصمیم گرفت خودش به کارگاه بره و از نزدیک پارچه رو تماشا کنه. این بود که به همراه چند نفر از کسایی که قبلا پارچه خیالی رو دیده بودن به طرف کارگاه دو مرد زیرک بافنده به راه افتاد. پادشاه به همراه وزیر و دانشمند به کارگاه بافندگی رسیدند. دو مرد بافنده هنوز پشت دستگاه‌های خالی نشسته و مشغول کار بودند. وزیر با لحن چاپلوسانه گفت قربان ملاحظه می‌فرمایید چه طرحی داره؟ رنگش رو هم ملاحظه کنید. به 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 به، عجب حسن سلیقه‌ای. مرد دانشمند هم که می‌خواست از قافله عقب نمونه گفت قربان این رنگ و این نقش و نگار فقط برازنده شماست. پادشاه هرچی چشم ریز کرد چیزی ندید که ندید و با خودش گفت یعنی چی؟ من که اصلا چیزی نمیبینم. چه رنگی؟ چه نقش و نگاری؟ اصلا کدوم پادشاه؟ و با ناراحتی زمزمه کرد یعنی من احمقم؟ یه پادشاه احمق؟ یعنی من لیاقت پادشاه بودن رو ندارم؟ عجب مصیبتی. پادشاه از ترس اینکه بقیه هم متوجه حماقتش بشن با لحن ساختگی گفت
به به، خیلی زیباست، یعنی واقعا زیباست. بله، هم طرح و نقش زیبایی داره، هم رنگامیزی خوبی. من که حسابی خوشم اومد. بعد همونطور که به دستگاه های خالی خیره شده بود سرش رو تکون داد و زیبایی های پارچه تعریف و تمجید کرد. بقیه همراهان پادشاه هم نگاه کردن، اما اصلا چیزی نمی دیدن. با این حال اونها هم به شاه گفتن که خیلی زیباست، اگه لباس آماده بشه پادشاه میتونه اون روی جشن عمومی که به همین زودی تو شهر برگزار میشه بپوشه. خلاصه همه میگفتن عالیه، خیلی زیباست. پادشاه هم از حرفها و بهبه و چهچه های اونا خوشش اومد و به خیاط ها لقب شوالیه داد. دو مرد زیرک شبی که فرداش جشن عمومی بود تا صبح بیدار نشستن. اونها شب 16 تا شمع روشن کردن تا همه متوجه باشن که اونها برای آماده کردن لباس پادشاه چه زحمتی میکشن. بعد هم وانمود کردن که پارچه رو از دستگاه بافندگی در آوردن و دارن با یه قیچی بزرگ اون رو میبرن. کار برش هم که تموم بود پارچه رو با سوزن این که نخی توش نبود دوختن. بعد به پادشاه خبر رسوندن که بله، لباس عالی جناب آماده است. پادشاه با تمام درباریان به نزد خیاط‌ها رفتن. هر کدوم از خیاط‌های زیرک یه دستشون رو بالا گرفتن، جوری که انگار چیزی رو نگه داشتن. بعد گفتن قربان، این شلوار، این کت و این هم جلیقه جناب پادشاه. قربان، ملاحظه میکنید چقدر ظریف و سبکن؟ طوری که آدم فکر میکنه اصلا چیزی نپوشیده. البته این به خاطر ظرافت زیاد لباس هاست که آدم اینجوری فکر میکنه. تمام همراهان پادشاه با اینکه چیزی ندیده بودن یک صدا گفتن عجب لباس زیبایی. خیاط ها وانمود کردن که لباس ها رو یکی یکی به دست همراهان پادشاه میدن. همراهان پادشاه هم وانمود میکردن که اونا رو یکی یکی تن پادشاه میکنن. وقتی لباس پوشیدن پادشاه تموم شد مردم همگی گفتن چقدر پادشاه در این لباس زیبا شده، چه شکوهی، چه ابهتی. مسئول مراسم جشن عمومی به پادشاه گفت قربان، کالسکه که مخصوص عالی جناب آماده است تا به کاخ تشریف ببرند. پادشاه گفت من آمادم. و بعد یه بار دیگه جلوی آینه چرخید و وانمود کرد که برای آخرین بار داره لباساش رو تماشا میکنه. پادشاه را افتاد و همه به به و چه چه گویان به دنبال پادشاه برا افتادن. مردم توی خیابون‌ها و از پنجره‌های خونه‌هاشون پادشاه رو تماشا می‌کردن و می‌گفتن چقدر قشنگ، چقدر زیبا، چه لباس باشکوهی. در حقیقت مردم چیزی به تن پادشاه نمی‌دیدن، اما جرأت نمی‌کردن راستش رو بگن، چون با این کار احمق به حساب می‌اومدن و هر کس هم که احمق به حساب می‌اومد ممکن بود از کارش برکنار بشه. خلاصه همینطور که مردم کوچه و بازار و بزرگان شهر برای لباس جدید پادشاه به به و چه چه می گفتن، یه دفعه پسرکی از میون جمعیت جلو دوید و با تعجب گفت پادشاه احمقی، در مقابل این همه آدم فقط یه زیرپوش پوشیده، اون وقت خیال میکنه زیباترین لباس ها رو به تن داره. هنوز حرف پسرک تموم نشده بود که ولولی برپا شد. یه عده گفتن این بچه راست میگه، پادشاه که لباس نداره. عده‌ای هم که هنوز می‌ترسیدن احمق به حساب بیان حاضر نبودن حقیقت رو بگن و این بود که خواستن پسرک رو بگیرن و حسابی تنبیه کنن. اما مردم کوچه و بازار کم کم جرأت پیدا کردن و دست آخر فریاد زدن پادشاه لباسی نداره، پسرک رازگه، پادشاه لباسی نداره. پادشاه خودش هم می‌دونست حرف پسرک و مردم راسته و خودش لباسی به تن نداره، اما از روی خودخواهی نمیتونست حرفش رو پس بگیره. این بود که به همراهانش دستور داد اون رو با همون لباس خیالی به کاخ برگردن. افسانه لباس جدید پادشاه رو براتون نقل کردم، برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم دنیا با ترجمه از محمد قصا. در روزگار کهن که عامه مردم از سواد کمتری برخوردار بودن، افسانه‌ها و قصه ها از مناسب‌ترین قالب‌ها برای انتقال تجربه‌های فرهنگی بودن. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت صالح‌پور. ویراستار سید فریبرز نوربخش. اجرا مهران دوستی. صدا بردار هدیه سیفی کار. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. تا افسانه دیگر، بدرود.
سامانه پیام کوتاه ما 301055.
خب ببخشید من داشتم اینو پلی میکردم، میخواید از اول بگید؟
ببینم من یه موسیقی برات پخش میکنم.
خب
میخوام روی این موسیقی متن آنونس شبکه رو بخونی. خوب بخونش که آماده باشی. میخوام یه تیک ضبطش
کنم. باش بریم. حاضرم. خب کجاش من شروع کنم؟
من خودم بدش کنم.
یه لحظه صبر کن، صبر کن. این داره چی میگه؟ این داره میگه که دیگه چرا غمگینی؟ چرا بهاره؟ میگه دوباره چرا غمگینی؟ چرا غم و غصه رو بغل کردی؟ بناره. میگه بیا با من به رادیو سبا. سبا
اینو چیه که تو میگی؟ بابا اینا رو بلش کن، اون چیزی که من نوشتم رو بخون.
آقا این بنده خدا داره میگه، بذار من ترجمه میشم. میگه نری، میگه نرو نرو روی موج رادیو سبا بمون.
رادیو سبا دیگه چیه؟ تو چرا رادیو سبا رو میگی؟
اگه میخوای شاد بشی فقط رادیو سبا رو
بشی. به رادیو سبا متن شبکه خودمون رو بگو.
10:55 میگه روی موج 10:55 رادیو سبا گوش کن.
علی جان پاشو بیا تو آنانس بخون. نیست
آقا من نمیتونم رو موسیقی که داره خودش میگه رادیو سبا گوش کن شاد چی تبلیغ رادیو دیگه رو بکنم. ولش کن آقا، من نیستم. آقا ولش کن، من نیستم.
ردیف 150 مگاهرتز.
رادیو سبا رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. وقتتون بخیر باشه. شنونده بخش سوم از مجموع برنامه رادیو سبا هستید، بخشی که از ساعت 22 شروع میشه و تا ساعت 6 صبح ادامه داره. در این بخش تکرار یا بازپخش بعضی از برنامه ها رو میتونید شنونده باشید و اگر دوست داشتید با 301055 هم میتونید در ارتباط باشید.
وقتی که پا میذاره دریا به روی شنها، مرغابیا میشورن برپاشون و تو دریا. وقتی برای ساحل دریا صدف میاره، شبها به روی بندر بارون ماه میباره. یاده گذر دل من صاحب زندگی با من شنا می کنه. وقتی جای سنگی از پله های دریا میرن که سر بذارن دریا، روشونه یه غروبه خورشید خانوم هر آسمون تو خونه یه غروبه. یاده تو در دل من توفان به پا می کنه، تا ساحل زندگی با من شنا می کنه. دلم میگیره مثل ماهی تو ساحل، جون میده و میمیره. وقت تو مرغا بیا، همزاد آب نمیشن موجای خسته، بی تو زنجیر خواب نمیشن. تو در دل من توفان به ما می کنه، تا ساحل زندگی با من شنا می کنه. دلم میگیره مثل ماهی تو ساحل، جون میده و میمیره. بعد تو مرغا بیا، همزاد موجای